فيها بس وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و در دل من بیارای آنچه را که تو خود برای من خواسته ای. ضمن قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات ملکوتی برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم. فقط تو را می‌خواستم. از همان
وقتی تابستان می شد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می برد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نشر و تأثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان یکتای بی همتا. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ به برنامه کتاب فرهنگ 4 شنبه ها خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. همینطور که مطلع هستین در چند برنامه گذشته مبحث جدیدی رو در حوزه علوم شناختی با حضور کارشناسان آغاز کردیم و در برنامه کتاب فرهنگ امشب هم قصد داریم از تأثیر فضای مجازی بر ذهن و مغز با شما صحبت کنیم. طبق روال هر هفته پرسش رو مطرح میکنیم و از شما دوستان عزیز شنونده درخواست میکنیم که با ما همراه باشید، مشارکت بفرمایید، درباره موضوع برنامه با ما صحبت کنید و گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 3558 و همینطور از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 با ما همراه باشید. تا لحظاتی دیگر پرسش و برنامه را خدمت شما مطرح خواهیم کرد. به ما بفرمایید که کدام عامل بیشترین تأثیر در جلوگیری از کار عمیق را دارد؟ گزینه اول بازی، گزینه دوم شبکه‌های اجتماعی و گزینه سوم فعالیت‌های اجتماعی. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست و همینطور دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. رشد چشمگیر فضای مجازی به عنوان پدیده‌ای جهان شمول امکان فرصتی رو به وجود آورده که کاربران بتونن اطلاعات و خدمات مورد نیاز خودشون رو در هر زمان، هر کجا و به هر میزانی که میخوان دریافت کنن. چون این ویژگی‌های جذابی موجب علاقه و رغبت بیش از پیش افراد به استفاده از این فناوری شده و از اونجایی که ورود فناوری‌ها همیشه با محاسن و معایبی همراهه، استفاده از فضای مجازی و وجود رفتارهای افراطی و عوارض زیان‌آور ناشی از اون در میان بعضی از کاربران به خصوص کودکان و نوجوانان به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده. نظر شما در این باره چیه؟
در دنیای امروزی کمتر کسی پیدا می شود که با فضای مجازی سر و کار نداشته باشد و بیشتری میزان مراجعه به دنیای مجازی توسط جوانان و نوجوانان انجام می شود.
من 3 ساعت در روز استفاده می کنم.
جدیداً خیلی کمتر شده به خاطر اینکه میرم سر کار حدوداً 1 ساعت 2 ساعت 24 ساعت. خیلی زیاد از صبح تا شب. شاید 4-5 ساعت.
در مواردی فضای مجازی استفاده مفیدی برای آنها داشته؟
من از فضای مجازی استفاده میکنم برای اینکه ایده بگیرم برای کسب و کارم.
خب مثلا ما دانش آموزا این جزوه های درسی و به هر حال خب خیلی پیش میاد، خیلی بین هم دیگه رد و بدل میشه در فضای مجازی.
ولی گاهی ممکن است استفاده از این فضا پیامدهای معکوس هم داشته باشد.
یا کنید یکی مقایسه هایی که پیش میاد، تا الان مجاز بچه باید تو واقعیت نباشه، خوش با زندگی بالاتر از خودشون، همه اکثرا خوش میاد دور بیقم و اینا جلبه میدن تو الان مجازی دیدی؟ و همین بچه اکثرا خوشون با اون مقایسه میکنن، احساس کمبود میکنن، پرخاشگری رو خیلی توسعه داده.
کلن این مرضی های متفاوت که هست، اعصاب خردی، ناراحتی، بیخوابی، اینا همه تاثیر داره.
من خودم میکزه بودم قبلا، خیلی استفاده میکردم، چم مثلا چشم آسیب دیده بودی این که مثلا الان کمتر کردم.
اخبار و خشونت آمیزی که داخل اینترنت وجود داره باعث میشه که دچار استرس بشی و روی سلامت و روان تأثیر میذاره. اگه هم به گوشی اعتیاد پیدا کنی باعث گوشه‌گیری و بیخوابی میشه و همه اینا توی خلق و خوی آدم تأثیر میذاره.
به نظرم خیلی وقت آدمو میتونه بگیره، توی تایمت خیلی تأثیر داره.
به نظر من یکی از راهکارهاش اینه که برای کارهای دیگه ای وقت بذاریم، مثلا به چیزایی که علاقه داریم، ورزش، کارهای هنری، که اینا باعث بشه از گوشی و اون فضای اعتیادآور دور بشیم.
استفاده نادرست و افراطی از هر چیزی قطعاً روی سلامتی ما آثار منفی دارد و فضای مجازی از این قاعده مستثنا نیست. مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید.
بله، این بخش رو با هم شنیدیم و قطعا شما والدین عزیز هم دغدغه دارید درباره فضای مجازی و تأثیراتی که بر ذهن و مغز و عمل کرده کودکان و نوجوانان بر جای میذاره. در این راستا در کتاب فرهنگ امشب قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسن محجوب اشرت‌آبادی، دانشجوی دانشگاه و دانش آموخته پسا دکترا از دانشگاه استکهلم، و همینطور جناب آقای دکتر پاک نژاد، پژوهشگر علوم شناختی، که در استودیو در کنار ما حضور دارن. عرض سلام و شب بخیر حضور شما دو بزرگوار، خوش آمدید.
شب شما بخیر خانم دکتر، همچنین تمام شنوندگان عزیز.
بزرگوارین جامعه دکتر پاک نژاد.
من عرض سلام و ادب دارم، خوشحالم که بعد از دو سه هفته دوری از کتاب فرهنگ، امشب افتخار دارم که کنارتون باشم.
درود بر شما. قطعا سلسله مباحثی که آغاز کردیم به صورت حلقه های زنجیر به هم متصل هستن و فرازهایی از مسائل علوم شناختی رو مورد واکاوی قرار میدیم که قطعا میتونه مفید باشه برای والدین در مسیر پویایی و رشد و شکوفایی فرزندانشون. موضوعی که برای برنامه امشب در واقع انتخاب کردیم موضوعی است که بسیار میتونه مفید باشه برای والدین و قطعاً این موضوع میتونه بسیار کارآمد باشه و راهکارهایی که شما دو بزرگوار ارائه میدین. جناب آقای پاک‌نژاد، از شما شروع کنیم که نماینده نسل جوان هستین و تاثیر فضای مجازی رو دنبال خواهیم کرد.
خب ما بر اساس سنت برنامه میخواییم با یک کتاب گفتگو رو آغاز کنیم. بله. کتابی که های دکتر محجوب در نظر گرفتن کتاب کار عمیق هست. حالا اینکه دکتر چه راهبردی رو در نظر دارن که از کار عمیق چجوری میخوام برسن به اون بحث فضای مجازی، فکر کنم هنر خودشون.
بله
بله، واقعیت همینه که کتابی که من در نظر گرفتم کتاب کار عمیقه. این کتاب رو نشر نوین هم چاپ کرده.
بله.
اگرچه ترجمه است، ولی نکته ای که در این کتاب نظر منو به خودش جلب کرد اینه که به هر حال اگر قرار ما کار عمیقی انجام بدیم باید تمرکز کنیم و عملا در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امکان تمرکز از ما سلب میشه.
بله.
نویسنده این کتاب تاکید داره که تمام کارهای ارزشمندی که دو دنیا انجام شده توسط محققین، مخترعین، این به خاطر این بوده که اینها تمرکز میکردن. و اگه دقت کنیم لیزر سخت‌ترین در واقع فلزات رو میشکافه و سوراخ میکنه، این فقط به خاطر تمرکز کردن هست.
بله.
ولی متاسفانه شرایطی که الان ما داریم زندگی میکنیم و وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد و فضای مجازی این تهدید رو برای بشر داره که امکان کار عمیق ممکن ازش بگیره. کار عمیق هم تو تعریفی که ما مد نظرمون هست کاریه که ایجاد ارزش افزوده میکنه و ارزش آفرین هست، میتونه مسئله حل کنه و میتونه به کمک بشر تو حوزه‌های مختلف بیاد. که اندیشمندان متعدد هم توجه ویژه داشتن به همین حوزه که الان من در ادامه گفتگو نمونه هایی رو از اینها نام خواهم برد.
آقای دکتر، این که ما الان در عصری هستیم که به نظر میاد اصلا تو ادبیات اقتصاد ما در مفهوم اقتصاد توجه صحبت میکنیم و تمرکز انقدر موضوع مهمی شده، مطالعه‌ای هم داریم و بگه که ما قبل از اینکه وارد این عصر دیجیتال بشیم واقعا این تمرکز بیشتر بوده. یعنی من مطمئن نیستم که این کار عمیق امروزه مثلا میزانش کمتر شده به نسبت اتفاقی که داشته قبلا میفته. یعنی زندگی بشر قبلی داشته متمرکزتر زیست میکرده و کار عمیق میکرده.
آقای دکتر، واقعیتش اینه که ما نمیخوایم نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داشته باشیم. ما فقط میخواییم که هموطنان عزیزمون با دقت و با انتخاب وارد این فضاها بشن و نکته بعدی از تمام فرصتهاش بهره بگیرن بدون اینکه بیفتن تو چاله های متعددی که پیشبینی شده. من تأکید میکنم این جنس فضاها طراحی شدن برای اینکه ما در اون محیط بمانیم.
بله.
یعنی عملا نه اینکه بگیم باگ این سیستم اینه، نه، یه جایی ما بگیم باگ سیستمه بعدا میتونیم حلش کنیم، ولی اینا هدفمند برای همین کار طراحی شدن که ما بمونیم. چرا؟ چون همون نکته ای که شما اشاره فرمودید در واقع خود اقتصاد توجه. به عبارتی توجه میتواند منابع مالی سرشماری رو فراهم کنه برای ما. و نکته مهمتر چیه؟ نکته مهمتر اینه که وقتی که افراد در گروه‌های مختلف درگیر کارهای سطحی میشن، از پرداختن به کارهای عمیق باز میمونن و این یه فرصتی رو فراهم میکنه برای اونهایی که میتوانن از این فرصت استفاده کنن. به عبارت یه سری ممکنه سازمان‌ها و کشورها هدفمند یک عده‌ای رو سرگرم کنن،
بله،
و خودشون از این فرصت سرگرم بودن دیگران استفاده کنن برای کار عمیق و در نهایت بتوانن آنچه را میخواهن به این افراد تحمیل کنن. و حالا تو اقتصاد بهتر بگیم که هر کالایی رو دوست دارن به اینها بفروشن. و به همین خاطر من تأکید میکنم هیچ وقت بدون هدف وارد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشیم. دائما گوشی رو برداشتن، ایمیل چک
مدیریت
کردن،
مدیریت استفاده از فضای مجازی رو یاد بگیریم.
بله بله بله. حالا چینی‌ها خیلی جالبه، یه واژه‌ای دارن که چینی‌ها میدونید که فرصت و تهدید ندارن،
یعنی واژه‌شون
واژه‌شون ندارن. مثلا ما تو انگلیسی داریم،
بله،
در واقع threat and opportunity که فرصت و تهدید میشه. اینا یه واژه‌ای دارن که میشه فردید، یعنی هر فرصتی میتواند تهدید باشد و هر تهدیدی رو شما میتونید تبدیل کنید به
فرصت.
بله. من خواهش میکنم پنیر مجانی فقط تو تله موش. وقتی این همه شبکه‌های اجتماعی متعدد برای ما به صورت مجانی در اختیار قرار میگیره، مطمئنن اهدافی رو دارن دنبال میکنن. من نمیخوام والدین محترم رو بترسونیم، فقط هدفمون اینه که هوشمندان
والدین الان خودشون بیشتر از بچه‌ها تو فاز مجازی هستن.
بله، این نکته هم نکته مهمیه.
احتیاج به راهبری دارن بزرگترها.
بله. خیلی جالبه آقای دکتر، این نکته رو اشاره کردم والدین. بله. که ما تو جلسات قبلی هم توضیح دادیم که خیلی وقتا والدین محترم گوشی دستشونه تو شبکه‌ها، بچه و نوزادشون رها شده و عملا هیچ توجهی به این بچه نمی‌شود و همون مشکل غفلت عاطفی که صحبت کردیم برای بچه‌ها ممکنه پیش بیاد.
بله، در واقع به واسطه تمرکز زدایی، تمرکز روی نقطه دیگه ایجاد میشه و اون مضراتی داره که ما از اون غافل هستیم. همونطور که جناب علی هم اشاره کردی، باید مدیریت هوشمند در این حوزه داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. ساعت 18:17 دقیقه است. همچنان از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید بر روی موج رادیو فرهنگ FM ردیف 106 مگاهرتز، برنامه کتاب فرهنگ. همچنان با ما همراه باشید. بفهمید که کدام عامل بیشترین تأثیر در جلوگیری از کار عمیق رو داره. گزینه اول بازی، گزینه دوم شبکه‌های اجتماعی و گزینه سوم فعالیت‌های اجتماعی. 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شماست. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان نوشتن که به نظر من گزینه دوم صحیحه، یعنی شبکه‌های اجتماعی. و همینطور دوست دیگری آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان هم نوشتن گزینه دو، شبکه‌های اجتماعی، چون انسان رو منزوی و افسرده می‌کنن و وارد دنیای خیالی و دروغین. و همینطور پیامک دیگه ای داریم از آقای محمد رضا همتیان از بجنورد، گزینه اول رو انتخاب کردن. صرف خانم حمیده رجبی از گناباد هم گزینه اول رو انتخاب کردن.
در رابط با فضای مجازی، این عامل تفکر رو از انسان سلب میکنه، یعنی بمباران اطلاعات و اونم اطلاعات سطحی. سلام، موفق ماهد باشی، کوکبی هستم.
خب خدمت شما عرض کنم که شنوندگان هم مشارکت دارن درباره موضوع برنامه و این نشان از این داره که دغدغه‌مند هستن، حالا به ویژه والدین. و در واقع پدیده فضای مجازی پدیده است که همه ما در همه دوران زندگی باش مواجه هستیم و قطعا مدیریت درست اون و استفاده هوشمند از اون میتونه باعث راهبری ما در مسیری درست بشه. آقای دکتر پاکنژاد، در ادامه گفتگو در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. آقای دکتر محجوب که داشتن در بخش قبلی توضیح میدادن، من ذهنم رفت به سمت مستندی که نتفلیکس چند سال پیش ساخته بود، سوشال دیلما فکر کنم معمای اجتماعی ترجمهش کرده بودن، و خب اصلا این مستندی بود که در واقع دیگه خودشون داشتن در بخش صحبت میکردن، مثلا مدیرامل شبکه اجتماعی معروف اومده بودن، یه جمله معروفی داشت، زیاد دست به دست شد توی فضای مجازی، میگفت هر وقت دیدید که خدمتی داره رایگان بهتون ارائه میشه، شما خودتون اون کالایی هستین که دارین به فروش میرسید. اونجایی که دکتر گفتن بعد حواسشون باشه افراد، من فکر میکنم حالا چند تا از شنونده ها هم بازخورد هایی دادن شبیه این که باعث افسردگی میشه یا بمباران اطلاعات سطحی میشیم. من فکر میکنم این یه نظرگاه اون موقعی که نسبت ما با فضای مجازی از جنس اینه که ما ابزار اون هستیم، ولی اگر قرار باشه ما بتونیم خودمون از این به عنوان ابزار خودمون استفاده کنیم، یا موقع هایی ما میدونیم هدفمند میخوایم یه سری داده هایی رو جمع‌آوری کنیم، یا نه ما اتفاقا میخوایم از این ابزار برای مداخله، ساده ترینش بازاریابی دیجیتال در فضای مجازی هست. یعنی فکر میکنم این نصف تعریف کردن نسبت من با این ابزارها، اینکه اینها ابزار من هستن نه من ابزار اونها، بنظرم موضوع مهمیه. دکتر گفتین که توی بحث کار عمیق یه سری مثالهایی دارین توی بخش قبلی، در باید اون مثالها به هم میگیم.
بلایی تو من اول یه نکته رو اشاره کنم، واقعیت هم اینه که کنترل ما در فضای مجازی، کنترل خودمون به این راحتی نیست، چون خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم افرادی که این فضاها رو طراحی کردن به صورت عمیق بشر رو مطالعه نکرده باشن، یعنی دقیقاً عمیقاً مطالعه شده و بر اساس هم مطالعات علمی عمیق هست که دارن ما رو راهبری میکنن، لذا به این راحتی نیست که من بتونم راحت ازش بیام بیرون، مگر اینکه با آسیب‌هاش آگاه باشم و یه مقداری هوشمندانه تر از این فضا استفاده کنم. به عبارتی اگر نتونم کنترل‌های روی مغز و ذهن خودم بذارم، مطمئناً اونها ما رو پاگیر می‌کنن و می‌مونیم و در ساعت‌ها تو این فضا و تو این صفحات ممکنه در واقع دچار سرگشتگی بشیم.
حالا این جزئیات داره به همون بگین، وقتی این کنترل یعنی چی؟
تو این کنترل،
چون میدونیم مغز از کنترل بعدش میاد، به محض اینکه احساس میکنه قرار کنترل بشه اصلا رفتارش یه مدل دیگه ای میشه.
دو تا من مجبورم دو تا واژه انگلیسی رو استفاده کنم واسه ترجمهشون میکنم. یکی واژه سلف کنترل هست،
خود کنترل،
خود مدیریتی،
و یکی بله. هم سلف بایدینگ هست که خود مهار زنی هست. این دو تا با هم فرق میکنن. یه جایی برحال ما نوع بشر فکر میکنیم که خود کنترلی رو میتونیم اعمال کنیم، ولی عملا خیلی راحت نیست.
بله.
من پیشنهادم خود مهار زنی هست. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ توی خود کنترلی شما احساس میکنی که بر خیلی از امیالت کنترل داری و میتونی در بزنگاه ها جلوشو بگیری.
بله.
و من مثلا میگه آقا اشکال نداره، من سیگار میکشم، هر وقتم دوست داشته باشم نمیکشم. یعنی احساس ما اینه که خیلی میتونیم روی این غرایز و امیال کنترل بزنیم، ولی تو خود مهارزنی اینجوری نیست. ما میپذیریم که نمیتوانیم به این راحتی خودمون رو کنترل کنیم، یک کنترل کننده بیرونی برای خودمون تعریف میکنیم. به عنوان مثال شما خود کنترل کننده بیرونی که میتونید تعریف کنید این هست که گوشیتون اگر به عنوان مثال یک ساعت در یکی از این شبکه‌ها هستید خود به خود خاموش بشه، این دیگه خود مهار زنیه. از بیرون داریم در واقع تحمیل می‌کنیم یک مهاری رو که جلوی اون رفتار ما رو توی یک فضایی
بگیره.
یا اگر میخوایم پرخوری کنیم، به هر حال یک مهاری رو بیرون از یکی از دوستان بخوایم، اگر من زیاد خوردم لطفاً به من تذکر بده تا ادامه ندهم. اینها جنس خودمهارزنی. به عبارت خودمهارزنی تو فضای مجازی خیلی بیشتر از خودکنترلی جواب میده. مثلا دکتر، من تاکیدم اینه که همه ما در واقع یک سری خودمهارزنی هایی رو برای خودمون تعریف کنیم که باز همین فضاها میتونن به این کمک به ما بکنن. در حال برنامه‌ای هست، اپلیکیشن هایی هست که میتونن اون نقش خودمهارزنی رو داشته باشن که به عنوان مثال اون شبکه از دسترس ما خارج بشه.
ولی خیلی پیچیده است دکتر. میدونین الان رو کاغذ متوجهم چی میگینا، ولی مثلا ما میدونیم که اگه همون موقع اون شبکه اجتماعی از دسترس ما خارج بشه و از قضا احتمالا ما بهش وابسته ایم، احتمالا وضعیت خلق و خومون تغییر میکنه و ما میدونیم که به محض اینکه یه کمی این حال بد میشه دوباره ما از کنترل خودمون خارج میشیم، ممکنه بریم توی تنظیمات اونو از اون حالت خارج کنیم و دوباره استفاده کنیم. یعنی هر چقدر تو این فضای خودمون رو سرزنش کنیم یا یه کاری بکنیم که حالمون بد بشه، احتمال اینکه افسارمون از دستمون در بره بیشتر میشه. بنظرم واقعا سخته.
تو کاملا درسته، ولی اگر آگاهانه باشه یه مداری مسیر متفاوت هست. یعنی من با آگاهی خودم این اقدامو کردم، ولی یه جایی اینترنت شما دائما قطع میشه، از بیرون داره شما رو کنترل میکنه و این خیلی حالتون رو بد میکنه و به قول شما ممکن اصلا دوچار یک واکنش های خیلی بدتری هم بشم. ولی یه جایی من خودم برای خودم برنامه تعریف میکنم، مثلا یه جایی شما داری غذا زیاد میخوری، دوستت میگه چقدر میخوری تو، خیلی بهت بر میخوره. ولی اگه شما خودت ازشون بخوای که لطفاً وقتی من زیاد خوردم به هم تذکر بده، اونجا دیگه زیاد
پذیرفته شده است.
بله بله.
و آقای دکتر، استفاده از جایگزین ها هم میتونه راهکار خوبی باشه. یعنی اینکه همیشه میگن برای ترک یک عادت در واقع استفاده کنین از یک عادت جدید، یک رفتار جدید، شاید بتونه بخشی باشه. نه، میتونه مطالعه کتاب باشه، میتونه دیدن یک فیلم باشه، یا در واقع ارتباطی که این روزها خیلی خیلی کم شده بین انسان‌ها، و انسان‌ها دائما در دنیای مجازی هستن، با افراد فامیل و با دوستان کمتر معاشرت میکنن، اینها میتونه کم کم جایگزین بشه، چون این ویژگی‌ها و خصلت‌های خوب رنگ باخته و اگر ما دوباره بخوایم برگردیم به اون دوران، شاید جایگزین کردن این عادت‌ها باعث بشه که از غار تنهایی خودمون بیرون بیایم و با شبکه‌های مجازی در ارتباط نباشیم.
خب ما اینا رو در هفته‌های آینده انشالله بحث خواهیم کرد.
بله.
که چطور میشه این عادت‌های نادرست و کم و عادت‌های خوب رو جایگزین کرد.
بله.
و همون نکاتی هم که آقای دکتر پاکنژاد اشاره کردن،
بله،
برای تو هفته های آتی صحبت خواهیم کرد. این هفته بیشتر تاکید ما روی این هست که به هر حال مطالعات علمی در این زمینه چی میگن.
بله.
یه مقدار روی این مطالعات صحبت خواهیم.
بسیار عالی، استفاده کردیم. همچنان با ما همراه باشید. 13:27 است. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده یک بخش گزارشی باشید و همراه باشید با همکار خوبم جناب آقای اسدی.
در این دنیای پیچاپیچ فقط لطف تو را خواهم و دیگر هیچ. به نام خدا. سلام علیکم، هادی اسدی هستم و امروز با طرح این پرسش کنار شما شهروندان عزیزمون هستیم که فضای مجازی چه تأثیری بر ذهن و مغز شما میذاره.
گاندی یک جمله بسیار معروفی داره که میگه من دوست دارم فضای اتاقم و پنجره های اتاقم رو به تمامی فرهنگ ها و ملل باز باشه و نسیمی از هر فرهنگی به اتاق من وزیدن بکنه، اما هیچگاه اجازه نمیدم که یک فرهنگ طوفانش خانه من رو ویران بکنه. این موضوع میتونیم تعمیم بدیم به وضعیت فعلی مملکت خودمون. ما میتونیم از این فضای مجازی اگر به طریق درستی استفاده بکنیم، میشه همون وزیدن اون نسیم استفاده بکنیم، اما اگر طریق درستی استفاده نشه، میشه همون طوفانی که خانه و زندگی و کاشانه ما مردم رو خراب میکنه.
عرضم به حضور شما که نظر من هم با دوستمون موافقه و بیشترین ذهنیت من این هستش که بتونیم از فضای مجازی به طور صحیح استفاده بکنیم.
همین که بچه ها پرخاشگر شدن، تأثیر فضای مجازی بر ذهنشونه.
شاید تا تأثیر فضای مجازیه که دیگه نشاط رو مثل قدیما در بین بعضی از بچه ها که استفاده افراطی از فضای مجازی میکنن نمیبینیم. لطفاً کتاب فرهنگ رو با ما در ادامه هم ورق بزنید.